چند تا موشک هم
و على بعد مئات
و چند صد کیلومتر رسید این موشک های رسید به اعتراف وزیر دفاع آمریکایی ها اهدافش را به دقت اصابت کرد. این حادثه یک حادثه بزرگ و در واقع زلزله آوری بود برای آمریکایی ها. ما همونجا بیدار بودیم و کل منطقه در آستانه یک جنگ بود. حالا اجازه بدید توقف کنم این نشانه های این سیلی و این ضربه.
طبعا
خب از ساعات ابتدایی و اولیه این پاسخ برخی از رسانه های امریکایی، حالا رسانه های خلیج فارس و عرب ها، بیشتر از خود امریکایی ها شروع کردن که برای امریکایی دلسوزی کنند. حالا من از همون موقع فهمیدم که ترامپ نمیتونه پاسخ خواهد داد و حتما خفه خواهد شد. وقتی که گفتن نه کشته نشد، کسی زخمی نشد و خیلی در واقع کوچک شمردن و تحقیر کردن، خب اینها ما عادت داریم به این جنگ رسانه‌شون، اما باید ما خودمون انصاف داشته باشیم. توقف کنیم در این سیلی ببینیم. اولا این سیلی و این ضربه نظامی بزرگ ایرانی ها دلیلی است بر شجاعت بی‌نظیر رهبران و فرماندهان و ملت بزرگ ایران است. شجاعتی است که من اصلا ندیده بودم، قابل توصیف نیست. از کی داری صحبت میکنی آقا؟ شما دا با موشک یک پایگاه آمریکایی، نیروهای آمریکایی. این موضوع خب خیلی ها از کارشناسان گفتن در روزهای گذشته این موضوع تا حالا نشده. بعد جنگ جهانی کسی جرأت نکرده و خودش جرأت نداره. خب ما اینجا در مورد یک نظام، یک دولت، در مورد یک گروهک یا یک میلیشا صحبت نمی‌کنیم. بله در بیروت شد، اما اینجا در مورد یک دولت، نظام، در مورد یک مؤسسات، نهادها، ارتش، سپاه، فرودگاه ها، بنادر دارن، خیلی چیزها دارن که بتونن از دست بدن. این اقدام شجاعانه یعنی این که واقعا دلیلیست بر شجاعت بی نظیر ایرانیان. چه کسی در کره خاکی الان جرأت میکند در این جهان از جنگ جهانی دوم تا الان در برابر آمریکا بایستد و بگوید من دارم با موشک تو رو میزنم و پایگاه مهمت رو زدم؟ کی جرأت کرد؟ مخصوصا مسئولان آمریکایی تهدید کردن. ترامپ یادتون هست چه توییتی زد؟ اگر زدید ما را من حتما پاسخ میدم و سریع و محکم و قوی و 52 هدف را انتخاب کردم و برخی هاشم فرهنگی هدف قرار خواهم داد. همه را فرو برد و خفه خون گرفت. بله فرمانده های ایرانی می دانستن که اگر بخواد این کار بکند آماده بودن. یک از نشانه های این سیلی این جرأت و شجاعت بی نظیر، این اقدام شجاعانه است. ما ندیده بودیم نه قبل از اون نه بعد از اون. آب آمریکایی ها و ارباب و اذنابشون، شما در برابر اینها هستید، این نظام مقتدر و این ملت قوی هستید. اگر فکر کردید که اینها می ترسند یا ضعیف هستند یا ترسیدند یا عقب نشینی کردند، ابدا اینا احساس شکست نمی کنند. این بزرگترین تصمیمی بود بعد از رحلت حضرت امام، حضرت روح الله بود در تاریخ انقلاب اسلامی. حالا من نمیخوام، واقعا مهمترین تصمیم بود این، خیلی در برای خیلی خیلی بزرگوارانه بود، شجاعانه بود. من و شما میدانیم وقتی میخواهد همچین تصمیم بگیرد، بله شاید باستاب خواهد داشت، شاید به جنگ منطقه‌ای و به جنگ سخت منجر بشود. موضوع دوم این ضربه و این سیلی و این چک ایرانی نمایان کرد قدرت های نظامی ایران. بعضی ها خب چون حقیرند، چون کوچکند، دوست دارن بقیه را هم تحقیر کنند و بقیه را کوچک بشمارند و نمیخواهند بفهمند که در این امت افراد قوی و مقتدر وجود دارند. خب کسی که وقتی چیزی میگوید عمل میکنه، چون خودشون این گونه نیستن. این ضربه نمایان کرد قدرت واقعی نظامی ایرانی ها. موشک ها ساخت 100% ایرانی بود، نه خریداری شده و نه در واقع وارد شده از آمریکا و نه اینکه در واقع میلیون ها دلار براش پرداخته شده از اموال ایرانی ها. خیر، اینا ساخت داخل است، کارشناسان ایرانی، نیازی ندارن به بیگانگان. محدد کردن هدف ها، آرایش نظامی، عملیات اجرایی، افسران و سربازان ایرانی و نه مزدوران از آمریکا و اربابانشون و اذنابشون مثل برخی کشورها. تصمیم ایرانی، سلاح ایرانی، اجرا ایرانی و موشک ها اهدافش را به دقت هدف قرار داد و فرود آمد. حالا من شنیدم 13 تا وزیر دفاع آمریکا میگه 11 تا موشک فرود اومد در عین الاسد، صدها کیلومتر هم فاصله داشت از ایران. این یعنی چیه برای آمریکا؟ یعنی همه پایگاه های تو در منطقه، چه دور باشد چه نزدیک، زیر تیررس موشک های ایرانی هم با دقت. علی‌رغم اینکه می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران موشک های دقیق تر از این هم داشت، ولی فعلا استفاده نکرد. گفتن فعلا برای روز مبادا.
امریکیون لم يستطيعوا مع انه بحاله استنفار.
خب آمریکایی‌ها در حال آماده باشه فوق العاده بودن، میدونستن که یک پاسخ ایرانی خواهد بود، ولی نتونستن موشک‌ها رو ساقط کنن، همه پایگاه‌هاشون نتونستن. این پیامی است برای همه توطئه‌گران داخلی که با آمریکا علیه ایران توطئه میکنند، بعد مخصوصا صهیونیست‌ها که همیشه فکر میکنند که بخواهد با ایران پنجه به پنجه بندازد. که بله، نتانیاهو خواب میدید که برخی از تأسیسات نظامی یا هسته ایران را بمباران کنند و همیشه نظامیان صهیونیستی و سرویس‌های امنیتی باش مخالفت میکردند. اون فکر میکرد نه، میتونست، خودش نمیدونه کجاست و کجا قرار گرفته، با کی میخواد در بیفته. این پیام موشک ها و این سیلی و این چک ایرانی قوی بود برای صهیونیست ها. وقتی که به تهدیدهای حضرت آقا گوش میدن که هدف قرار دادن حیفا و تل آویو، باید بفهمن که این تهدیدها جدی است و شدنی است. خود کارشناسان و تحلیلگران اسرائیلی در روزهای گذشته خودشون گفتن موشک های ایرانی در عین الاسد رسید، اما اونجا عزاداریشون توی تل آویو بود. خب شما اگر تجاوز کردید، توطئه کردید علیه ایران یا تهدید کردید ایران را، ایران این قدرت را دارد. شما دیدید چه عزاداری بوده در کاخس، چهره هاشون را دیدید در کنفرانس اولیه خبریشون. خب وقتی در مورد صحبت بعد همین موضوع صحبت کنم، گفت من تا وقتی که رئیس جمهور آمریکا هستم نمیذارم ایران بمب هسته‌ای داشته باشه. عجیبه والا، اصلا ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست. این چه بلاهتی است. خب خیلی هم خورد هستش، هم قورت داد و نتونست پاسخ نظامی بدهد علیه ایران. چرا؟ خیلی ساده است برادران و خواهران، چون ایران قویه، چون ایران شجاعه، چون ایران اقتدار داره. کسی که باز داشت ترامپ را، من همون شب دیدم نظامی های آمریکایی را کنفرانسشون بهش گفته بودن هم اگر بخوای پاسخ بده ایران، همه پایگاه های ما در منطقه آتش خواهد گرفت و مورد حمله قرار خواهد گرفت. با ایرانی ها گفته بودن از طریق خیلی از میانجیگاری ها و اعلام کردن که اگر پاسخ دادید همه پایگاه هاتون را در منطقه خواهیم زد و اسرائیل را هم خواهیم زد. و نظامیانش به ترامپ گفتن آقا ما فعلا نمیتوانیم، همین عین الاسد جلوی چشمت هست و ممکنه به یک جنگ فراگیر پیش برود. خب ایرانی ها هم که گفته بودن تشییع پیکره، این خواهش میکنم کوچک نشمارید. خب پاسخ ایرانی ها و این تصمیم فقط رهبر معظم، این اصلا تصمیم کل ایران بود، کل ملت ایران بود، همه دلشون شاد شد که حاضر بودن حتی بجنگن بخاطر که دفاع کنن از شرفشون، کرامتشون و از خون جنرالشون نگذشته بودند. لذا خیلی زود، خیلی راحت خودش رو جمع و جور کرد و صحبتاش هیچ تهدیدی هم نکرد و همیشه دروغ میگفت، پشت سر دروغی. من به ایرانی ها دعوت میکنن که مذاکره کنن، بیاین همکاری کنیم. خب کی داره حرف میزنه؟ ترامپی که در شب قبلش 11 تا موشک خورده بود بر پایگاه عین الاسدش. خب بله ایران بیاد همکاری کنند در مناطقی که ما میخواییم با داعش بجنگیم. ای منافق بزرگ، ای درو، تو با داعش می جنگی؟ تو بزرگترین فرماندهان منطقه که با داعش می جنگی در را کشتی، تو می خواهی با داعش بجنگی؟ تو شاد شدی، تو باعث شدی داعشی ها شاد بشوند؟ یا مثلا به ایرانی ها رو فریب می دهد، می گوید که بله من برای شما پیشرفت میخواهم. شما پیشرفت میخواهی برای ایرانی ها و شما تحریمشون میکنی و تنبیهشون میکنی، بدترین تحریم ها و محاصره ها رو علیهشون اعمال کردی. در حالی جای دیگر، نه این کنفرانس خبریش، برخی از مصاحبه هاش باز هم دروغ میگه با امریکایی ها. بهانه‌اش چیه؟ خود امریکایی میگن آقا تو چرا کجا ما رو کجا بردی؟ چرا این آقا رو کشتی؟ بالاخره به هر حال من نصیحت میکنم کاریکاتوری که واشنگتن پست گذاشته بود، روزنامه واشنگتن پست، کاریکاتوری که بعد از حمله موشک ایران بین الاسد شد، ببینید حالا خودتون ببینید. من اجل ان يقدم الحجه، بخاطر اینکه یک بهانه ای بدهد بگه بله من دستور دادم به کشتن سلیمانی چون که میخواست سفارت های آمریکا در منطقه رو منفجر کنه. دروغگو، دروغ میگوید مردم خودش. بزرگترین تاریخ آمریکاست، بزرگترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا، همشون دروغگو هستن. اما این بزرگترین رئیس جمهور دروغگو همین آقای ترامپ. حاج قاسم هیچ وقت چنین تصمیمی نداشت که بخواد سفارت های آمریکا رو منفجر کنه، ابدا. اصلا چنین تصمیمی نداشت، چنین اصلا راهبردی نداشت. اینها دروغ های ترامپ است برای پوشش علت های اصلی و ناگفته ای که میخوان پشت سر این موضوع هست. به هر حال این عقب نشینی آمریکایی ها و این سیلی ایرانی ها درسی است برای همگان که شجاعت ایرانی ها را یاد بگیرن، به خودشون اعتماد کنن، به قدرت های خودشون، و هوشیار باشن و ایمان داشته باشن به و باور داشته باشن که قدرت آمریکا درست بزرگه، اما بالاخره یک مرزهایی هست، خط قرمزهایی هست، شرایطی هست که بالاخره حتی قدرت های بزرگ نمیتوانند پاسخگو باشن. به هر حال این یک سیلی بود در این مسیر طولانی. موضوع آخر خیلی سریع بگویم، خب دو موضوع در مورد این مسیر صحبت کنم خیلی سریع. موضوع اول ارتباط دارد با عراق. چرا عراق؟ چرا؟ چون عراق میدانی است که در آن این جنایت انجام شد. اول پس از ایران، اولین میدانهایی که باید مسئولیت این پاسخ را بر عهده بگیرند عراقی ها هستند. چرا که این جنایت در سرزمین عراق انجام شد و در زیر سایه حاکمیت عراق هست و در فرودگاه بغداد، در مسیر فرودگاه بغداد بود. و دوم، چون این جنایت هدف قرار داد یکی از فرماندهان بزرگ رسمی عراقی است، معاون حشد الشعبی عراق و برخی از فرماندهان حشد الشعبی رسمی عراق. و سوم اینکه چون هدف قرار داد حاج قاسم و ابو و برادرانش ایرانیش که مدافع و جانفشانی کردن از ملت عراق، عراقی ها مسئول هستند بعد از ایرانی ها که باید پاسخ بدن به این جنایت، تکلیف دارن. خب اولین پاسخشون در تشییع پیکر بود و مواضع مراجع، علما، نخبگان، اساتید دانشگاه و همه مفکران. پاسخ دوم در موضوع نخست وزیر دولت پیشبرد و پارلمان عراق. و اینجا در پرانتز بگویم که امیدوارم از آقای مسعود بارزانی میخوام، امیدوارم که بیاد بگه، حداقل تشکر کنه از آقای قاسم سلیمانی و خودش چند سال پیش اعتراف کرد که چقدر براشون خدمت کرد. داعش که نزدیک اربیل بود، آقای بارزدانی، اقلیم کردستان نزدیک بود به دست داعش بیفتد. به همه هم پیمانانت و دوستانت تماس گرفتی و کسی کمکت نکرد. ایرانی ها آمدن کمکت کردن، خودت گفتی حاج قاسم آمد و برادران ایرانی آمدن و از حزب الله هم بودن. من به شما بگویم او نگفت و حاج قاسم که رفت به اربیل و برادرانی که همراهش بودن به ما گفتن که مسعود بارزه میلرزید به خودش، ترسیده بود، دستاش میلرزید از ترس داعش.
ولكن الحضور السريع
اما حضور سریع حاج قاسم و جمهوری اسلامی ایران در کنار اقلیم کردستان شما را کمک کرد و این خطر را دفع کرد، خطری که در تاریخ شما اصلا نمونه ای نداشت. امروز شما مسئولان اقلیم کردستان باید اعتراف کنید به این جنایت را، مسئول هستید که پاسخ بدهید و نباید سکوت کنید در کنار دیگر مسئولان عراقی و در پارلمان عراق و در دولت عراق.
برحال
پاسخ واقعی، یکی از مهمترین پاسخ حقیقی این که خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق. خب پارلمان تشکر میکنیم، تصمیم شجاعانه خیلی
رئیس الوزراء السيد عادل عبد المهدي
سریع گرفتن. آقای عادل عبد المهدی نخست وزیر هم با شجاعت هم و صادقانه داره پیگیری میکند این تصمیم مصوبه پارلمان و از پومپئو اعلام کرد که بیایند کارشناسان فنیشون که زمان بندی تعیین کنن برای عقب نشینی. این بالاخره بر عهده مسئولان عراقی و ملت عراق است و اگر به پایان رسید این یکی از پاسخهای کمی بود که حاج قاسم بهش همیشه فکر میکرد که یک روزی بیاید عراق پاک و خالی از اشغال آمریکایی ها و آپاچی هاشون و جنگنده هاشون که دارن داعش را از استانی به استانی دارن جابجا میکنن. یکی از آرزوهای حاج قاسم بود و ملت عراق بالاخره خودش تحمل میکنه این تکلیف و این مسئولیت را و اگر آمریکایی ها نرفتن ملت عراق هستن، اونها تصمیم میگیرن که چگونه برخورد کنن و گروه های مقاومت بالاخره میدونن باید چه کار کنن.
طبعا علينا ان نعلم
ما باید بدانیم حکومت کاخ سفید میخواهد این موضوع و این تصمیم عراقی ها را به زمین بزنند. حالا میخواهند مشکلات داخلی را، فتنه های داخلی، ترساندن، تحریم ها، مصادره، بلوک کردن اموال عراقی در آمریکا. بالاخره آمریکا عراق را در بین دو گزینه میذاره، یا من برم بیرون و اموال شما رو مصادره کنم، یا اینکه من بمانم اشغال کنم و غارت کنم همه اموال شما رو. یکی از این دو راه انتخاب کنید عراقی ها. این چیزیست که آقای ترامپ میخواد از عراقی ها، نفت شما رو میخواد، خیرات شما رو میخواهد، هیمنه بر کشور شما رو میخواهد. خب عراقی ها خودشون تصمیم خواهند گرفت. موضوع آخر و پایانی، موضوع چهارم، بقیه محور مقاومت. این در این مسیر پس از سیلی عین الاسد انشالله پیشرفت ها و تحولاتی مثبت در عراق انشالله محور مقاومت الان دیگه باید شروع کنن، دیگه دست دست نکنن. خیلی ها گفتن فقط مصرف داخلی نداشت، فقط برای مصرف رسانه‌ای نداشت، به خاطر این ضربه هولناک به محور مقاومت نه فقط جنبه احساسی داشته باشد. نه، مقاومت جدی است، صادق است و راستگوست و هدفمند است برای رسیدن به هدف بزرگی که طرح کرده است. در روزهای آینده و هفته‌های آینده من هم گفتم این یک مسیر طولانی است و باید کامل بشود. آمریکایی ها باید پایگاه‌هاشون را خالی کنن، افسرانشون را بیرون ببرن، ناوهاشون را بیرون ببرن از منطقه ما، برون جایگزین برعکسش، حالا مختلف آن چیزی که من قبلا گفتم، جایگزین نرفتن آنها، خب جایگزین عمودی برگشتنشون رفتن افقیشون هست و این یک تصمیمی است که قاطع و تمام شده است. یک زمان، فقط زمان بر است. مطمئن باشید ما کوتاه نمی آییم. کسی بخواهد فکر کند که این حادثه بزرگ و این شهادت بزرگ و این خونهای پاکی که به خون به خاک ریخته شد فراموش می شود در این ماه ها و سال ها، ابدا ما صحبت میکنی در منطقه شدیم و این چیزیست که اخبارش به گوش همگان خواهد رسید. اما ما نیاز داریم که بیشتر از این باید این مواضع را قاطعیت ببخشیم. مسئولیت کل امت است. من اعتماد دارم و میدانم که امروز روحیه و اراده و شجاعت و جرأت موجود در کل جهان عربی و اسلامی و آمادگی و بصیرت و آگاهی و فهم وضعیت موجود خیلی بالاست. آمریکایی‌ها و کاخ سفید، حکومت کاخ سفید و این قاتلان، جنایتکاران این جنایت را انجام دادن و هر روز جنایت انجام میدهند در منطقه، حتما حتما هزینه هنگفتی خواهند داد و میدانند که چه اشتباهی کردند. پس از شهادت حاج قاسم و حاج ابو مهدی، من شنیدم ترامپ و پنس و وزیر خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و برخی از سناتورها در کنگره و گفتن که بله جهان امنیتی بیشتری داره پس از کشتن سلیمان. شما اشتباه میکنید، شما خطا کردید و خواهید فهمید خطاتون کجاست. با خون خواهید فهمید که این خطا کردید. کدوم جهان امنیتش بیشتر شده بعد از سلیمانی؟ جهان کسانی که اشغال شده سرزمینشون، جهان مستضعفان، جهان ملت‌های منطقه، فلسطین، سوریه، پاکستانی، افغانی، یمنی، بحرینی، ملت‌های منطقه، اینا امنیتشون بیشتر شده؟ شما صحبت میکنید از یک جهان، شما از جهان صهیونیسم، از نظام سلطه صحبت میکنید. خواهید دید که پس از شهادت سلیمانی جهان دیگر یک جهان دیگری است برای شما. امنیتی برای شما نخواهد بود، برای طاغوتا و برای جنایتکاران و مستکبرین. تا همینجا کافی است امروز. به هر حال مطمئن باشید آغاز یک تاریخ جدیدی است و میخواییم تشکر کنیم از حاج قاسم، حاج ابو مهدی و جمهوری اسلامی ایران و به نشانه تشکر از رهبر اسلام، حضرت آقا، رهبر معظم و ملت ایران، به خاطر همه خوبی هاشون، به خاطر کمک هاشون، به خاطر جانفشانی هاشون و یکی از بزرگترین جانفشانی هاشون همین حاج قاسم بود که در بین ما بود، که هر لحظه ممکن بود در هر لحظه شهید بشه، در هر مسیری، در جنگ 2006 یا هر مناطقی. بالاخره از خداوند میخواهم که این شهید والا مقام را از ایرانی ها قبول کند و عهد ببندیم که این مسیر را ادامه بدهیم تا به اهداف برسیم. این خونها هدر نخواهد رفت و محقق خواهد کرد اهداف خودش را و پیامش را به کل جهان خواهد رسید. خداوند به شما اجر بدهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و الختام لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
من قد طربا ولا نخاف الرقبا، لأنه الله معنا به ننال الغلبة، بالمهدي نحن منتصرون، للقدس ها إننا قادمون، لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون، أيها السهاينة نحن منتقمون، نحن منتقمون. ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لم يبقى إلا قليل على إزالته سرطان الصهيون إزالته سرطان الصهيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي آي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك علي 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 اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر
رادیو تبیین جوان امروزی حل تحلیله این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه های ما جوان های ما و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد هم در دوران نهضت در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرده قدرت تحلیل دارن قدرت فهم حوادثو دارن
رادیو تبیین
حالا یک حقیقتی است این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه حواسش جمعه هوشمنده قابل تحلیل چه کار میکنه بیکار که نمونه دشمن دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن این حجم عظیم دروغها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ این همه خلاف و واقع این همه حرفای انحرافی این همه تهمت برای این است که برای ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم جهاد طبیعیم برای اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم جهاد طبیعیم برای
رادیو طبیعیم پژواک حقیقت
محتوا رو شما درست کنید به مسئولین میگم مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کار.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. صدای